فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و چبی از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی که میرود از یاد ما، وقت از دیگر باشود توفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن میشود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو
هست. همه خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک. ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی در کنار شما هستیم. امروز هم قراره که درباره فتنه و فتنه شناسی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت بکنیم. موضوع برنامه هم بررسی فتنه های بعد از پیروزی انقلابه. از اینکه همراهمون هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در قرآن کریم فتنه به معنای امتحان به کار گرفته شده. آزمایش و امتحان در سرگذشت اقوام پیشین هم بوده. قرآن با نقل اون حوادث به مسلمون‌ها این درس و پیام رو میده که خودتون رو آماده تحمل بلاها و آزمون‌های سخت الهی کنید. یکی از این نمونه‌ها داستان ناقه حضرت صالح علیه السلامه. ناقه صالح یکی از وسایل امتحان خدا بود. قوم حضرت صالح از اون معجزه‌ای درخواست کردند که ناقه سرخ رنگی رو از دل کوه بیرون بیاره تا به او ایمان بیارن. حضرت صالح با اذن و قدرت الهی شتر ماده‌ای رو همراه با بچه‌اش از دل سنگ بیرون آورد. ویژگی‌های اون ناقه و فرزندش در آیات قرآن هم اومده. قرار بر این شد که آب آبشخورها و نهرها به طور کامل یک روز متعلق به شتر باشه و کسی اون روز آب بر نداره و روز دیگه هم مخصوص مردم باشه و مردم به اون شتر کاری نداشته باشن و آزاد باشه تا هر جا خواست بره. سرانجام اون قوم مشرک ناقه رو کشتن و دچار عذاب الهی شدن. قرآن فرستادن اون شتر رو یک فتنه و امتحان برای مردم بیان میکنه و میفرماید: انا مرسلون ناقته فتنتن لهم. داستان شطور حضرت صالح در آیات متعددی از قرآن اومده و بیان میکنه که اون قوم در آزمون الهی شکست خوردن و همچنان به شرک خودشون پایدار موندن. بله عزیزان، خداوند هر روز ما رو به وسیله امتحان میکنه. راستی، امروز وسیله و ابزار امتحان برای ما چیه؟ پیشنهاد میکنم شما شنوندگان عزیز برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد مختلف این بحث بیشتر و دقیقتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه. در این برنامه گفتگو میکنیم پیرامون موضوع فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، استاد حوزه و دانشگاه. حجای بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
طبق آنچه که در برنامه گذشته گفتیم، هنگامی که نگاه میکنیم به تاریخ ادوار جنگ ها، میبینیم که جنگ ها بر اساس قلمرو در یک دوره ای قلمروش زمین هست و جنگ های زمینی شکل میگیره و نیروهای زمینی به وجود میاد. در دوره دیگر جنگ ها بسترش میشه بستر دریا و نیروی دریایی شکل میگیره. در دوره های متأخر در واقع هوا هم اضافه میشه و نیروی هوایی و بعد به تبع اون نیروی در واقع فضا شکل میگیره، یا میشه گفت نیروی هوا فضا که امروز دیگه ترکیب شده. در دوره کنونی میبینیم که یک قلمروی چهارمی هم اضافه شده به میدان تاخت و تاز و جنگ و نبرد و اون هم قلمروی ذهن هستش، قلمروی معرفت هست، اراده هست، تصمیم گیری و تصمیم سازی هست. به خاطر همین مدل جدیدی از جنگ ها طراحی شده تحت عنوان جنگ های شناختی، کاگنیتیو وار، در واقع جنگ هایی که حوزه اون شناخت و ادراک انسان هست. خب چطور دشمن داره در این حوزه فتنه انگیزی میکنه؟ ابزارش که قطعا رسانه هستش، اما خب چگونه با رسانه ها دارن محاسبات انسان ها رو تغییر میدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خوبه یه نگاهی به بحثایی که تا حالا داشتیم یه بار دیگه نگاه کنیم. بله. ما از تاریخ معاصر ایران 100 سال 200 سال گذشته به این طرف که با هم گفتگو کردیم، فتنه های مختلف رو مرور کردیم و در اون بخش اول برنامه، یعنی اون دوره اول برنامه غبار فتنه که تاریخ اسلام بررسی میشد و استاد احمد حسین، دکتر احمد حسین شریفی مباحث تاریخ اسلام رو میگفتن، ما وقتی که این تاریخ مثلا 1400 500 ساله رو مرور میکنیم، میبینیم که یک سری اصول ثابتی در جنگ ها، حالا به تعبیری یا فتنه ها و فتنه انگیزی ها و اینها وجود داره و یه سری تغییر و تحولاتی که در طول زمان پیش اومده.
بله.
تغییر در ابزار، تغییر در اهداف، تغییر در روش ها تقریبا، ولی یه سری اصول ثابتی هم وجود داشته. بحث فریب، بحث دست برتر، بحث موقعیت، مثلا راهبردی داشتن، حالا چه در زمین، چه در دریا، چه در هوا و فضا و چه در مثلا شناخت، یعنی یک جایگاه راهبردی رو در منظومه فکری یک جامعه داشته باشید.
بله.
اینا دست برتر. حالا ابزار رو تغییر کرده. به تعبیر شما ابزار اصلی فتنه انگیزی رسانه است. رساندن چی به چی؟ رساندن یک پیام غلط به یک جامعه هدف.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه
رادیو معارف. غبار فتنه،
ما میخوایم غبارآلود، اون فتنه‌گر، فتنه‌گر میخواد که فضای یک جامعه رو غبارآلود کنه تا اینکه یا اون جامعه رو متوقف کنه در مسیر پیشرفتش، یا دچار بحران کنه، یا او رو دچار آشوب کنه، یا از وضعیت ثباتش خارج کنه، یا او رو به یک انفعالی بکشونه، یا او رو وادار به یک تصمیمی بکنه. ببینید،
بله،
حالا جالبه، همین حرفایی که بمزنیم ممکنه توی رقابت شخصی هم باشه دا. یعنی ممکنه دو نفر با هم رقیبن توی ورزش یا در تیم فوتبال یا در یه مواسه اقتصادی، رقیب تجاریش هست فلان شرکت بین المللی یا داخلی، اینا رقیبن، همه این اهداف رو دنبال میکنه. منتها وقتی در سطح کلان و بحث سیاست و بحث سیاست و اقتصاد و امنیت و اینها شکل میگیره، همه دنبال یک دستیابی به اهدافی و رساندن یک پیام یا تغییر یک سری معادلاتن. ابزار تغییر میکنه ولی همه چی رسانه است. درست. یک زمانی تنها وسیله رسانه همین حرفهای درگوشی این به اون بگو بله. و تکثیر شایعات. حالا گاهی وقتا آدم اجیر میکردن، پول میدادن که یک کسی شایعه پراکنی کنه. شما در تاریخ اسلام میبینید که معاویه مثلا میگن چند هزار منبر به پا شده بود که علیه علی بن ابی طالب علیه السلام شایعه پراکنی کنه. یه وقتی یک کسی داشت امیرالمومنین رو مثلا توهین میکرد، یک کسی یکی از موالیان حضرت بهش میرسه میگه فلانی تو علی رو میشناسی؟ میگه آره، یک کسی بوده که مثلا با پیامبر بد بود و مثلا اینجور شد. یعنی فکر میکنه علی با پیامبر بده. یک کس دیگری داره راجع به پیامبر صحبت میکنه، میگه آیا تو فرزندان پیامبر رو میشناسی؟ میگه بله، مثلا یکیش معاویه است، یکیشم یزیده، به عنوان فرزند پیغمبر. خب طبیعتا
تأثیر اون کار تا کجا بوده
یعنی وقتی که معاویه و یزید به عنوان فرزند پیغمبر شناخته بشن، خب طبیعیه که حسین ابن علی حکمش این میشه که در مقابل پیغمبر، یعنی حتی کسانی که پیامبر قبول دارن او رو. داشتم کتابی میخوندم راجع به همین کسانی که عضو داعش شدن، مصاحبه هایی که با اونها شده بود. یکی از اینها گفته بود که به ما گفته بودن که ایرانی ها کافرن و اینا میخوان که بیان و عراق و سوریه رو اشغال کنن. در نتیجه اینا رو باید باشون جنگیم.
بله.
ببینید وارونه نشون داد. الان چه اتفاقی افتاد؟ اینا اومده، یه زمانی میشه روزنامه، یه زمانی میشه شبنامه، اینا بحث کاغذی. یک زمانی به سرعت نور تبدیل میشه، یعنی با سرعت‌های عجیب غریبی با این فضای رسانه و فضای سایبر و اینها اطلاعات تغییر میکنه، معادلات تغییر میکنه و بعد خود این فضای رسانه، فضای مجازی اصطلاحا ما بهش میگیم که مجازی نیست، ما در مقابل همین میز و صندلیایی که دور برمون هست، بعد یه گوشی دستمون هست توش عکس میز و صندلی هست، عکس تریبون هست، بلندگو هست، در مقابل این میگیم مجازی، ولی مجازی نیست، کاملا واقعیه.
دشمن از ابزار رسانه استفاده میکنه برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجه کنید، ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه رو تشبیه میکنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی رو وقتی میزنند، سلاح شیمیایی تانگ و تجهیزات رو از بین نمیبرد، تجهیزات میمانه، انسانها از بین میروند، از قدرت استفاده از ابزار میفتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است، ابزار رسانه هم اینجوره. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسائل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما استفاده می شود. این رو کسانی که مسئولیت این بخش از کشور را، بخش ارتباطات را دارند، اونها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببره.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
الان مردم بحثای جدیدی که تو بحث فضای مجازی پیش اومده، بحث هوش مصنوعی اینا، دارن پول میدن، پولهای بسیار، که میگن آینده از آن نمیدونم زمینهای مجازیه. مردم دارن، یه عده‌ای هستن در دنیا دارن زمین مجازی میخرن که حتی طراحان اون فضا میگن ما هنوز نمیدونیم اونجا چه جور جاییه، فقط فعلا دارن میفروشن، یه دم دارن میخرن. ممکنم هست بعدن بگن آره در یک شهر مجازی به نام شهر الفا، شهر الف، شهر ب، مثلا یک کسی اومده و یه مسجد ساخته و اونجا هر روز سخنرانی ازش پخش میشه. یه نفرم میاد میگه که آره من در مسجد مجازی اونجا مسلمان شدم، یا یه نفرم میره در مرکز ضد مسلمانای اونجا سخنرانی میکنه. اصلا ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، ولی نکته اینجاست، یک فضای ایجاد شده که یقینا مهمترین ابزارش در حال حاضر رسانه است و مهمترین ابزار رسانش فضای مجازیه و در لحظه اخبار جابجا میشه، در لحظه اخبار تولید میشه، حتی برخی از اخبار تاریخ مصرفهای دقیقه‌ای پیدا میکنه.
بله.
قدیم اینجور نبود، در زمانهای قبل از رسانه که با این سرعت باشه حداقل اخبار یک روز اعتبار داشت. از امروز که روزنامه چاپ میشه تا فردا که روزنامه بعدی بیاد و حالا خبر روز قبلش رو تایید کنه یا تکذیب کنه، یک روز این خبر اعتبار داشت، یک عمر مفید یک روزه داشت.
بله، در واقع میگن که کهنه ترین چیز چیه؟ میگن روزنامه دیروز. یه زمان اینجوری بوده، اما الان دیگه،
الان شما میتونید بگید کهنه ترین خبر که داری مال یک دقیقه قبله.
بله،
و واقعا کهنه است. میدونید چرا؟ تو ممکن در یک دقیقه بعد تکذیب بشه. شما شاید تو همین روزها، تو همین ایام که ما این گفتگو رو با هم داریم، یا بعد عزیزانی که میشنون صحبت ما رو، ممکنه یه خبر اقتصادی در یک ساعت 5 بار رد و تایید بشه و اصلا یه خبری ایجاد بشه و یک تشنجی رو ایجاد کنن و بعدم تکذیب بشه، چون کارکرد داره. خبرها اصالت ندارن.
بله،
کارکرد دارن.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
شاید تا همین چند سال پیش اگه صحبت از جنگ ادراکی و شناختی می کردیم، کسی باورش نمی شد که روزی بیاد که دیگه زمین نبرد ذهن و قلب و اراده انسان ها باشه. امروز همون روزه. امروز روزیه که رسانه ها در بالاترین سطح خودشون قرار دارن و کارشون فقط رسوندن پیام به مخاطب نیست، بلکه امروز رسانه ها خودشون خلق روایت می کنن. یعنی رسانه کاری میکنه که من و شما طوری فکر کنیم و تصمیم بگیریم که مدیران پشت پرده رسانه ها میخوان. امروز دعوت به تجمعات، سیاه نمایی، جا به جایی خیر و شر، تغییر در اولویت بندی ها و خیلی کارهای دیگه مأموریت رسانه هاست. دشمن با رسانه هاش قدرت استدلال رو از ما میگیره. رسانه حتی میتونه ما رو عصبی کنه. شبکه‌های اجتماعی متعددی که امروز وجود داره، یکی از کارهاش همینه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این برنامه گفتگو می‌کنیم با کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد بهمنی، و موضوع برنامه ما زمینه‌های شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران و راه‌های مقابله با اون هست.
یکی از تصاویری که بعد از شهادت حاج قاسم، یا یه مدتی بعد از شهادت حاج قاسم، سر همین بحث گرانی و اینها ایجاد شد، یک سری تشنجات و اجتماعات ساختگی بود که در برخی از شهرهای ما بود. جالب بود، برخی از این کسانی که گرفته بودن باش صحبت میکردن، میگفت که یه جوانی بود که شاید شما عزیزان ما و شنوندگان عزیز شنیده باشن یا فیلمش رو دیده باشن، یه جوانیه که از یه داربستی میره بالا و به تصویر و بنر شهید عزیز سلیمانی جسارت میکنه.
بله،
اصرار داره که مثلا حالا این بنر رو بیاره پایین. بعدن اینو گرفتنش. قاضی یک خانومیه، قاضی این پرونده، باهاش صحبت میکنه، میگه تو چرا این کارو کردی؟ اولا که خیلی ترسیده این بچه، یه بچه 10 ساله اینقدر ترسیده، بالاخره اشتباه کرده گرفتنش دیگه، حالا جوگیر شده. بعدن یه مقدار آرامش بهش دادن و حتی قاضی تصمیم میگیره که اونو شب نگه نداره، به خاطر اینکه میگه احساس کردم خیلی استرس داره. تماس گرفتیم، گفتیم که به خانوادش بگه یه وثیقه‌ای بگذارن، حالا فردای وقتی با یه بزرگتری مراجعه کنه. با پدرش که ویلچری بود اومد، معلولیت داشت. من قاضی بهش میگه که چرا این کار کردی؟ چرا اومدی و به تصویر شهید سلیمانی جسارت کردی؟ گفت من اونجا که وایساده بودم، کسی هستم که مثلا برای درس خوندنم دچار مشکل بودم، کار میکردم، پدرم معلوله، خرج زندگیم رو نمیتونم بدم، یه کسی اونجا وایساده و مرتب فریاد میزد، میگفت علت همه مشکلات ما اینه. اشاره میکرد به عکس حاج قاسم عزیز.
درسته.
و داره میگه که علت همه مشکلات ما اینه. خب یه سوالی، اگر واقعا علت اینه، تو چرا پایین وایسادی؟ خب خودت برو این کارو بکن. ولی اون نمیخواد این کارو بکنه، چون نمیخواد شناخته بشه، اون میفهمه داره دروغ میگه.
بله،
ولی با هیجان میگه وقتی اینو گفت، من همه این مشکلاتم هم که جلوی چشمم بود، احساس کردم که دلم میخواد این هیجانم رو، این ناراحتی خودم رو، این عصبانیت خودم رو تخلیه کنم. چه کار کردم؟ از دور بس رفتم بالا و عکس حاج قاسم جسارت کردم.
یه اشتباه محاسباتی،
یه در لحظه. یعنی حالا این برای این بچه مثلا 2 ساعت بعد معلوم شده که اشتباه کرد. قاضی زیرک ما، یک اتفاق جالب اینجاست، حالا با اینکه موضوع ما فتنه و ضد فتنه است، حالا بعد نیست اینم بگیم زیرکی تصمیم گیران اینجا میتونه فتنه ها رو خونسا کنه. به عنوان جایگزین زندان او را محکوم میکنه به اینکه باید بری و یک تحقیق راجع به شخصیت حاج قاسم بنویسی، با خودکار بیاری، تایپ هم قبول نیست که بری کپی کنی، باید بنویسی برام. اون میگه من حتی پول ندارم برم کاغذ و قلم بخرم. ببینید چه کسی تومه فتنه میشه، کسی که مشکلات اقتصادی او رو از یه طرف از درس خوندن و از پیشرفت ظاهری محروم کرده، نیازهای طبیعیش تامین نمیشه. اینا خودش گره های فتنه و به تعبیر گسل ها و شکاف هایی که میتونه موضوع فتنه بشه رو به ما نشون میده. گفت چقدر وقت دارم که اینها رو بنویسم؟ گفت یک ماه. یک ماه رفته اینا رو نوشته اومده، 20 روز در کمتر از یک ماه انجام میده. بعد جالبه، میگه در جلسه دادگاه به عنوان دادخواست دفاعی خودش قاضی بهش میگه که این 20 صفحه‌ای که نوشتی رو باید برام بخونه. و این مثلا جوان 18 ساله که در سری هیجان لحظه‌ای اقدام به یک کار اشتباه کرده که خب طبیعتاً تبعات داره دیگه.
بله.
ممکنه یک کسی دیگه هم دنبال او یک کار دیگه انجام کارکرد داره دیگه. رسانه چیکار میکنه؟ رسانه میاد این آدم‌ها رو اولاً عصبانی میکنه، خبرهای دروغ بهشون میده و او رو ایزوله میکنه، در یک فضای توهمی پیش میبره، قدرت استدلال رو از او میگیره، استدلال‌های پیچیده به او تحویل میده و او میگه خب اگر اینجوره حتما یه دلیل داره. جالبه، یه تجربه ای رو من خدمتتون عرض کنم. خدمت یکی از علمای اصفهان بودیم، آیت الله حاج آقا حسن امامی، شناخته شده، در شخصیت شناخته شده حسن رضوان الله علیه. ایشون فرمودن که اوایل انقلاب یک پدر مادر پیش من اومدن و گفتن پسر ما مثلا به تعبیری مرتد شده و جذب فلان فرقه انحرافی شده و پیش هر روحانی که او رو بردیم نتونسته که او رو قانع کنه. ببینید رسانه چیکار میکنه. حالا رسانه به اندازه مختلف دیگه چی، حالا تعبیر شستشوی مغزی رو میخوام بگم، تنها کسی که قبول کرده برای آخرین بار پیشش بیاد شمایید، آوردیمش که شما باش صحبت کن. میگه یه مقدار من با این جوان صحبت کردم، استدلال کردم، گفتم که شما چرا رفتی پیش اونها؟ گفت که من شبهاتی داشتم، سوالاتی داشتم. یکی از افراد اونها با من صحبت کرد و دیدم شبهاتی که به دین و به اسلام و قرآن به تشیع و به اهل بیت داره جوابی نداره. در نتیجه احساس کردم حق با اونه و دست برداشتم. حاج آقای امامی رضوان الله علیه میگه من شروع کردم باهاش صحبت کردن و آرام آرام اشکالاتش رو گفتن و به یه جایی رسید که دید دیگه جوابی نداره.
بله.
گفتم خب اگر این حرف اون شخص درست باشه پس اینو چی میگی، اینو چی میگی، اینو چی میگی، خود اونا که این کارو میکنن اینو چی میگن؟ اینو با تعامل کرد و گفت من جوابی براش ندارم، باید برم با بزرگان مثلا فلان فرقه که حالا جذب شده و صحبت کنم، شاید اونا جوابی داشته باشن. میگفت همینه که گفت. گفتم ببخشی ببین پسرم، تو چطور وقتی جواب سوال که علیه اون ناس بلد نیستی میگی شاید بزرگانشون بلد باشن، اون روزی که اونا تو رو به چالش کشیدن و علیه داشته های معرفتی و فرهنگی و فکری و مذهبی تو شبه آفرینی کردن، چرا اون روز به نظرت نرسید؟ شاید یه کسی باشه که جواب داشته باشه،
بزرگان این
ور ها، بزرگان این طرف به تعبیر شما. چرا نگفتی خب بریم از علما این ور بپرسیم شاید بلد باشن؟
بله.
یه فکری کرد گفت راست میگی. یا جالبه، ببین اصلا جوابی نگرفته ولی به خطا بودن روش خودش پی برده،
اشتباهش پی برده،
اصلا جوابی به او داده نشد، اون شبهات هنوز سر جاشه، این باید بعدا بره جواب بگیره. بله. ولی یه روش، ببینید روش رو وقتی کشف کنه خودش آگاه میشه.
درست.
ما در گام بعدی خودمون در مواجهه با فتنه ها باید روش های مواجهه رو یاد بگیریم، تحلیل کنیم. الان پیچیدگی زمانه ما اینه که اولا یک رسانه بسیار قدرتمند و واژه قول پیکر رو من نمیدونم اجازه دارم اینجا استفاده کنم، یک ابزارهای سحرانگیزی با قدرتی ساحرانه در اختیار بشر قرار گرفته.
بله.
که به همون میزانی که میتونه در راستای هدایتش باشه در راستای شقاوتش داره کار میکنه.
درست.
ما زمان حضرت موسی میبینیم سحر در بالاترین سطح خودش در اختیار فرعون قرار میگیره و برای فریب سحر و عیون الناس، چشم ها رو میفریبه. الان رسانه ها این کار رو میکنه و جالبه آدمای عاقل دنیا
بله
به همین میزانی که برای مثلا نیروی موشکیشون اهمیت قائلن، سازمان موشکی کشورها یک سازمان خصوصی نیست، یک سازمان حاکمیتیه.
درست.
سازمان مثلا وزارت دفاع کشورها در اختیار فلان شرکت و فلان شرکت نیست، ممکنه شرکت های تابعه باشن ولی یک نهاد حاکمیتی. به همین میزان فضای مجازی، حالا به تعبیر اینترنت، در کشورهای مختلف یه موضوع حاکمیتیه. در خود آمریکا توسط پنتاگون مثلا رئیسش تعیین میشه، یعنی یک جنرال میگذارن برای سنتکام و نیروهای ویژه آمریکا در منطقه جنوب شرق آسیا، جنوب غرب آسیا، فلان جا، و همزمان یه جنرال دیگه رو میذارن برای کجا؟ برای اینترنت. چرا؟
بله.
چون کنترل به تعبیر شما ذهن، شناخت، تصمیم در اختیار فضای رسانه است.
در واقع اونجا پنتاگون که یک نیروی در ظاهر نظامی هست، میبینیم که مدیریت افکار عمومی در دنیا که جنس کارش جنس نرمه، اون رو هم بر عهده داره.
و اصلاً اگر که اون رو نتونه تأمین کنه، یعنی نتونه فضای رسانه و فکری رو به اصطلاح به دست بگیره، در بحث سخت افزاری شکست خواهد خورد. شما نگاه کنید در جنگ جهانی،
بله،
یکی از کارهایی که به تعبیر میگن هیتلر کرد این بود، برگه‌هایی رو که حاوی وعده و وعید بود، وعده یعنی چی؟ یعنی که بهش پیشنهاد بدی آقا این کارو بکنید شما در امانید، ما کارتون نداریم. از اون طرف میگه اگر که مبارزه کردی لشکری از مثلا نیروهای نظامی در راهن. این جمله‌ای که عبیدالله وقتی وارد کوفه شد،
بله،
که در واقع هم پیمانان سوس عنصر مسلم بن عقیل رو اینها رو به لرزه در انداخت، این بود، گفت یک لشکر چند هزار نفری از شام داره میاد، اصلا خودش بود و در 15 نفر
لشکر افسانه‌ای
یک لشکر افسانه‌ای خیالی خدا گاهی وقتا یه لشکر افسانه‌ای هست واقعیه. حاج قاسم با 40 نفر رفت و اقلیم کردستان رو از دست داعش نجات داد، که خود اون مسئول اونجا گفته بود وقتی که گفتن برادر قاسم اومده با 40 نفر، من گفتم آخه با 40 نفر چه کار میشه کرد؟ ولی نیروهای داعش وقتی شنیدن که مثلا تو پشت بیسیم ها دارن میگن کاک قاسم اومده، اصلا زلزله ولوله میفته در نظام آرایش و به اصطلاح مقاومت نیروی دشمن.
بله،
یعنی واقعا یک نیروی واقعی افسانه‌ایه.
بله،
ولی نه، الان ما یک نیروی افسانه‌ای توهمی خیالی رو بر ما تحمیل میکنن، حالا این بس پیدا میکنه.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. بحث بسیار خوبی بود و موضوعی هستش که هنوزم جای کار داره و انشالله که در برنامه آینده ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم. و از شنوندگان عزیزم دعوت میکنم که انشالله برنامه بعدی ما رو هم پیگیر باشن. خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید، آرشیو برنامه قبار فتنه در دسترس شماست، انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، قبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، شاید گزاف نباشه اگه بگیم امروز رسانه ها ذهن و قلب بعضی افراد رو سحر میکنن. سحر سامری مگه چی بود؟ سامری با یه ترفند چنان فتنه انگیزی کرد که مردمی که اون همه معجزه از حضرت موسی علیه السلام دیده بودن به رهبر خودشون پشت کردن. امروز هم سامری و فرعون و معاویه زمان میخوان با رسانه هاشون کاری کنن که مردم به نظام و انقلاب و رهبرشون پشت کنن، البته که کور خوندن. راه رهایی از این سحر و جادوی رسانه بصیرت و روشنگریه که اون هم فقط با یک راه تأمین میشه، جهاد تبیین. جهاد تبیین یعنی در میدان کارزار عملیات رسانه‌ای دشمن، عاملی که سلاح دشمن رو خونسا میکنه و از کار میندازه تبیینه. تبیین یعنی بیان دقیق و درست و فنی همراه با خیرخواهی، صمیمیت و دلسوزی. امروز تبیین دیگه بزرگ و کوچیک و طلبه و دانشجو نمیشناسه. هممون در هر جایی که هستیم و به هر مقداری که میتونیم باید تبیین کنیم. از اینکه با برنامه قبار فتنه امروز همراه بودید صمیمانه سپاسگزارم. به امید ایرانی سربلند و عزتمند و قدرتمند. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما، جلو ما رو، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستم تشخیص بدم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، وطن از تو از ما وطن میخواهد اینک جام بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.